وصل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم على العدم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم على العدم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محزر وجود مقدس مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وفاطمه الزهراء سلام الله عليها و تعجیل در امر فرج آقا بقیت الله الاعظم اجماعا صلوات. بحثمون در رابطه با احکام پزشکی بود. دیشب مطالبی رو عرض کردیم. در ادامه مطالب دیشب، یکی از مباحثی که در علم پزشکی خب و هر حال مسئله مبتلا بهی هست، مسئله زایمان بانوان هست. در این مسئله چون لازمه زایمان لمس و نظر به عورت هست، لذا فرمودن فقط برای شوهرش جایزه که لمس و نظر به عورت داشته باشه. اگر این شوهر بلده که بچه رو به دنیا بیاره، قابلگی بلده، خب وظیفه اوه و هیچ کس حق نداره نظر بکنه یا لمس بکنه. اما اگر این شوهر بلد نیست، خب بر عهده سایر همجنس های این خانم، یعنی زنها، باید متکفل زایمان بشن و هیچ مرد نامحرمی حق نداره متکفل این امر بشه، مگر اینکه در حد ضرورت باشه. یعنی یک جایی هست که هیچ احد الناسی نیست، شوهرش هم بلد نیست، فقط یک مرد مثلا تو کل این شهر هست که او قابلگی بلده، و اگر این مرد نیاد و این بچه رو به دنیا نیاره، یا بچه میمیره یا مادرش میمیره یا هر دو میمیرند. در این حد استرار، در این صورت جایز میشه. در غیر این صورت ابدا جایز نخواهد بود. مسئله بعدی در رابطه با این که آیا پزشک در صورتی که دارویی تجویز بکنه و تشخیص او اشتباه از آب در بیاد و این دارو سبب ضرر به بیمار بشه، که کرارن و مرارن اتفاق میفته تو بیمارستان ها، کرارن اتفاق میفته. داشتیم نمونهشو، بنده خدایی رفته بوده بیمارستان، این دکتر سرم تجویز کرده بود، سرم قندی نمکی، و نپرسیده بود از این بیمار که آقا شما بیماری دیابت داری یا نداری. بنده خدا دیابت داشته، خب نباید این سرم بهش تزریق میشده. سرم تزریق شده و نابینا شده شخص، چشماشو از دست داده بر اثر یک تجویز اشتباه. و کم لهوم نظیر، زحمات پزشکان متدین و متعهد رو نادیده نمیگیریم، اما متاسفانه اشتباهات پزشکی خیلی زیاده. خب حالا اگر یک پزشکی بر اثر خطا و سهلنگاری در تشخیص باعث شد یک ضرری به این بیمار برسه، زامنه. اگر زده چشمای اینو نابینا کرده، زامنه، باید دیه بده. اگه باعث قطع نخاعش شده، اگه باعث فلج شدن یک سمت بدنش شده، اگه باعث از بین رفتن تکلمش شده، هر ضرری که این پزشک به خاطر تشخیص اشتباه و سهلنگاری و کوتاهی باعثش شده، زامن هست. اما این وقت هست که نه، این پزشک نیا چیکار میکنه قبل از این که این بیمار رو مداوا کنه؟ معمولا قبل از عملهای جراحی این اتفاق میفته. قبل از اینکه به مداوای بیمار یا تجویز دارو بپردازه، میاد از خود بیمار یا اگر بیمار بیهوشه از ولی بیمار اجازه میگیره و در حقیقت ابراء ذمه میکنه خودش رو. میگه آقا امضا بدید که اگر بر اثر تبابت من آسیبی به این بیمار شما رسید، من ضامن نیستم. اینجا فرمودند اگر این پزشک بر اساس علم خودش عمل کرده و هیچ کوتاهی هم نکرده، سهلنگاری هم نکرده و حالا یک ضرری به بیمار رسید، چون از خود بیمار یا ولی شرعی بیمار اجازه داشت، در این صورت ضامن نیست. مسئله دیگه اینو حضرت های سیستانی مطرح فرمودن در رابطه با شخص خطان، کسی که بچه های پسر رو خط نمی کنه. فرمودن اگر سهلنگاری بکنه در کارش، کوتاهی بکنه و باعث آسیب به بچه بشه، ضامن هست و باید دیه بپردازه. در غیر این صورت اگر کوتاهی نکرده اما اصل ختنه برای این بچه ضرر داشته، باز ایشون میفرماند این دو صورت داره. یا اون پدر بچه آمده به این خطان گفته آقا جون ببین اصلا این بچه ختنه کردن براش مناسب هست یا نیست، یعنی بر عهده خطان گذاشته، و این آقا هم تشخیص داده که بله اشکالی نداره، بعد ختنه کرده این بچه مثلا از بین رفته یا مشکل پیدا کرده، اینجا ضامنه. در غیر این صورت خیر. اما مسئله بعدی بحث کالبد شکافی و تشریح بدن مسلمان هست. تشریح در حقیقت به معنای شکافتن، برش دادن و جدا کردن بافت‌های بدن هست. آیا شخص مسلمانی که از دنیا می رود می توان بدن او را تشریح کرد، یعنی بدنش رو به انسان بشکافه؟ فرمودن خیر، کالبد شکافی و تشریح بدن مسلمان شرعاً حرامه، استثناء داره مگر در موارد ضرورت که حالا ضرورتش رو عرض میکنیم، و اگر کسی مرتکب چنین عملی بشه دیه برش میاد، چون بدن میت مسلمان مانند زمان حیاتش احترام داره، البته دیهش کمتر از زمان حیاتشه ولی دیه داره. اگر کسی به بدن میت مسلمانی آسیبی برسونه، تشریحی انجام بده، شکافی انجام بده، برشی انجام بده، دیه داره. اما نسبت بدن غیر مسلمان، اگه مسلمان نباشه، کافر باشه، میفهمند کافر هم چند جوره. و هست کافر ذمیه. کافر ذمی یعنی کسی که در ذمه اسلامه، در تحت حکومت اسلامی داره زندگی میکنه و حکومت اسلامی بر عهده گرفته که این آقا جان و مال و ناموس و عرضش محترم باشه. خب اینم حکم مسلمان ها رو داره، نمیشه بدنش رو تشریح کرد. اما عرض به نظر شما که اگر کالبد شکافی تو شریعت خود این کافر ذمی جایز بود، یعنی خود این کافر ذمی مثلا فرض کنید به دین مسیح یا به دین یهود یا به هر دینی که هست اونا تشریح رو جایز میدونن، خب در این صورت اشکالی نخواهد داشت. کالبد شکافی در موارد ضرورت عرض کردیم، مثلا کجاها ضرورت پیش میاد؟ تو دانشگاه های علوم پزشکی نوعاً برای اینکه به این انترها و دانشجوهای پزشکی مطالب رو عملی نشون بدن، از بدن میت استفاده میکنن. یعنی یک میتی رو میارن، بدنش رو میشکافند، میگن آقا جون این قلبشه، این کلیهشه، این اعصاب چیچیشه، یکی یکی نشون میدن. خب آیا بدن میت مسلمان رو میشه این کار رو بکنن، بیارن برای آموزش دانشجوها بدن رو بشکافند؟ فرمودن تا زمانی که بدن میت کافر امکان تشریح داره، حق نداره بدن مسلمان رو تشریح بکنن. لذا من اطلاع دقیق دارم که در یکی از دانشگاه علوم پزشکی از هند جنازه می آوردن با شرایط خاص، که مثلا اینا جنازه های خودشون رو می سوزوندن، اینا می رفتن می خریدن، آه نسوزون بده ما جنازه رو. خب کافر بود دیگه، هند مثلا گاف پرست بود، هرچه بود کافر بود، بدن او رو می آوردن تشریح می کردن. و بدن میت مسلمان رو نمیشه برای این مسائل تشریح کرد مگر اینکه ضرورت باشه. یعنی دیگه هیچ کافری نیست و این دانشجوها هم برای اینکه بعداً بتوانن جان مسلمان ها رو حفظ کنند، این حفظ جان مسلمان ها متوقف بر این است که این بدن این میت تشریح بشه، هیچ میتی هم نیست جز مسلمان ها. در این صورت با این شرایط فرمودن اشکالی نداره، ولی تا زمانی که بدن میت کافر هست نوبت به مسلمان نمیرسه. نسبت به قطع عضو از بدن میت کافر، هنوز به مرگ مغزی نرسیدیم. مرگ مغزی احکامش سخته، یعنی احتیاطات داره، عرض خواهیم کرد انشالله اگر عمری باقی باشه. اما فرض این است که طرف مرده، یعنی قلب و ریه و مغز کلن از کار افتاده، حالا آیا بعد از مرگ می شود عضوی را پیوند زد یا نه؟ من تخصص ندارم، نمیدونم. اما اگر بشه آیا از میت مسلمان میشه برداشت عضوش رو بعد از مرگ؟ فقط در یک صورت، در صورتی که وصیت کرده باشه. اگه وصیت کرده باشه که آقا بعد از مرگ من اعضای من رو ببخشید به اون کسانی که نیاز دارند، در این صورت اشکال نداره اگه وصیت کرده باشه. باز اینجا مقام معظم رهبری یک نکته ای دارن، فرمودن اونجایی هم که وصیت میکنه مشروط به این که قطع اعضای او باعث مثله شدن بدنش نشه. مثله یعنی چی؟ یعنی یک جوری به بدن اتفاق بیفته براش که بسیار کریه بشه بدن، زشت بشه، که در عرب جاهلی مرسوم بود وقتی یکی رو میکشتن بدنش رو مثله میکردن، بینیش رو میبریدن، گوشش رو میبریدن، دستاش رو قطع میکردن، پاهاش رو قطع میکردن که این شخص میت هر کی نگاش میکنه حالش بد بشه. حالا حضرت آقای خامنه ای میفرمان اگر این آقای میت، این آقای مسلمان وصیت کرده که بعد مرگم اعضای منو ببخشید، اما اگر بخوان همه اعضاشو ببخشن این دیگه به مثله کشیده میشه، اینجا حرامه، جایز نیست. اما اگر نه مثلا کلیه‌شه تو شکمشه یا جمعان قلبشه، حالا نمیدونم میگم آیا بعد از مرگ میشه اینا رو اهدا کرد یا نه، نمیدونم، کلیشو دارم میگم، از داخل شکمشه جمعان کلیه‌ای دل و قلبه‌ای خلاصه بیرون میکشن، پیوند میزنند، بعدم شکمو میبندند، این اشکالی نداره در فرض وصیت فقط. اما نسبت بدن میت کافر، اون که دیگه مسلما هیچ اشکالی نداره، میتی که کافر هست اعضاشو بردارن برای مسلمان ها. فقط مسئله که هست این است که ممکنه کسی بگه خب آقا کافر که نجسه، عیبی نداره، وقتی این عضو ملحق به بدن مسلمان بشه پاک میشه، از این جهت هم مشکلی نداره. اما اونجایی که شخص وصیت نکرده که اعضای منو ببخشید، ولی بعد از مرگش آقای پزشک بیاد و بدن رو بشکافه، اینجا علاوه بر اینکه کار حرام مرتکب شده این آقای پزشک، باید دیه هم بدهد و اون عضوی هم که جدا کردن باید چیکار بکنن؟ دفن بکنند. اگر وصیت نکرده این میت، عضو رو هم باید دفن بکنند. ولیکن حالا اگر هیچ کدوم این کارا رو نکردند، طرف وصیت هم نکرده بود، اینا برداشتن قلبش رو پیوند زدن بعد مرگش، رفت تو بدن یکی دیگه، دو تا حرام اتفاق افتاده، یکی اینکه تشریح کرده، دومی که دفن نکرده. خب اینا حرام ها اتفاق افتاده، ولی حالا این قلب رفته تو بدن یک کسی دیگه، او چه گناهی داره؟ هیچی، او بدنش مشکل نداره، ولی این پزشک دوتا کار کرده و نسبت به تشریحش هم باید دیه بده. اینم از این مسئله. اما در حال حیات، در حال حیات انسان میتونه عضوش رو اهدا بکنه. خب الان متاسفانه میبینیم برخی از افراد به دلیل گرفتاری های مالی میاد مثلا اطلاعیه میزنه، آقا مثلا گروه خونی اوی مثبت کلیه مثلا میفروشم. حیات داره، در حال حیاتش میتونه. فرمودن اگر عضوی رو میخواد اهدا بکنه که ضرر معتنابهی به بدنش وارد نمیکنه، این بنده خدا کلیهش مثلا با یه دونه کلیه هم میتونه زندگی بکنه، اشکالی نداره، در حال حیات میتونه کلیهش رو حالا یا ببخشه یا بفروشه، در مقابلش هم پول بگیره. ولیکن اگر حیاتش متوقفه بر اوه، مثلا بگه آقا من قلبم رو میبخشم، قلبم رو میفروشم، که وقتی دیدم یک بنده خدایی پیغام گذاشته بود در فضای مجازی منتشر شد، راست و دروغش نمیدونم، گفت من قلبم رو میخوام بفروشم برای اینکه خودم که دیگه میمیرم ولی به زن بچه‌م یه چیزی برسه، اینها جایز نیست آقا، این خودکشیه و اون پزشک هم اگر این کارو بکنه مرتکب قتل نفس شده و باید دیه بده. حالا قتل نفس اگر عمدی باشه که قصاصه، خطایی باشه دیه است. اما احکام مرگ مغزی دیگه، حالا ساعت 9 شد، انشالله عمری باقی باشه، احکام مرگ مغزی رو فردا شب خدمتتون عرض خواهم کرد، ولیکن اجمالش بدونیم اختلاف هست. و در مرگ مغزی این که آیا واقعا مرگ یا یه چیزی بین مرگ و حیاته، و این که این دستگاهی که به این بنده خدا وصل کردن رو میشه برداشت، همه مراجع فتوا میدن حرامه بردارید، اگه دستگاه رو برداری و بکشیش باید دیه بدی یا باید بکشنت، قتل نفس کردی چون هنوز زنده است. آقا مغز از کار افتاده باشه، قلبش داره کار میکنه با دستگاه ولو با دستگاه، و داره نفس هم میکشه ولو با دستگاه، زندگی نباتی داره ولو مغز از کار افتاده، ولی حق ندارن دستگاه رو بردارند. آیا میتونن اعضایش رو ببخشن؟ نه دیگه، زنده است طرف، اگه بردارن در حالی که مغز، در حالی که مرگ مغزی شده، قلبش رو اهدا کنند به کسی دیگه، کشتنش، و کسی که این کارو کرده قتل نفس مرتکب شده، یا باید قصاصش کنند یا باید دیه بده، حالا با توجه به شرایطش. اینا یک اختلافکی هم اینجا هست، البته حضرت های مکارم و مقام معظم رهبری یک اختلافی دارن اینجا در این مسئله، انشالله عمری باقی باشه فردا شب خدمتتون عرض خواهیم کرد. صلواتی خدمت.